اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام
کنه. بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترم استاد فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه، پیگیر مشکلات سلامت در برنامه های نیم نگاه. اما این برنامه رو اختصاص دادیم به خطاها و قصوری که در حوزه سلامت، درمان و پزشکی رخ میده. حتماً با مواردی مواجه شدید که تمایل دارید کندوکاو بیشتری درباره نتایج درمانی، پیگیری درمان و تشخیص و مسائل سلامت در مورد خودتون یا عزیزانتون اتفاق بیفته. آنچه که به هر حال قضاوت در این مورد هست که آیا شیوه درمانی انتخاب شده برای شما، عوارضی که دچارش شدین و مشکلاتی که باهاش مواجه شدید به کدوم مرجع باید واگذار بشه برای رسیدگی و قضاوت. خوشبختانه آنچنان پیشرفت‌های پزشکی در کشورمون چشمگیر هست، تربیت نیروی متخصص و کارآمد، تجربه‌های ارزشمند که کشور ما به عنوان مقصد گردشگری سلامت هم محسوب میشه برای کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست. اما در کنار توفیق‌های به دست آمده ممکنه مواردی هم اتفاقاتی بیفته که ناشی از خطا، قصور یا مواردی از این دست باشه. اما چگونگی پیگیری خطاهای درمانی و سلامت موضوع مورد نظر ما در این برنامه نیم نگاه است. به هر حال در حوزه پزشکی و سلامت آنچه که ارزیابی وضعیت سلامت فرد هست، پیشینه سلامت اون، شرایط فعلی منجر به تصمیم گیری میشه برای اینکه فرد شرایط بهتری پیدا بکنه از نظر سلامت. گاهی بهبودی 100% است و گاهی نسبی. اما اینکه در حین درمان و در حین رسیدگی به بیمار مشکلاتی پیش میاد، گاهی منجر به این میشه که اختلاف نظر بین ارائه دهنده خدمت و البته فردی که درمان رو گرفته پیش بیاد و مبنای قضاوت میشه نظارتی که دستگاه‌های مربوطه باید داشته باشن. در این باره بیشتر خواهیم گفت. شما هم اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید. مشکلات در بخش خصوصی، بخش دولتی، بیمارستان‌های خیریه و البته به هر نوع خدماتی که شما دریافت می‌کنید در بخش بستری و سرپایی، اگر مشکلی پیش بیاد چگونه باید پیگیر حقوق قانونی خودتون باشید. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک‌های شماست.
روز جمعه 1 اردیبهشت 1402 نوزاد پسری در بیمارستان امام سجاد علیه السلام شهریار متولد شد که بنابر اعلام کادر درمان علائم حیاتی نداشت و فوت شده به دنیا آمد. نوزاد به سردخانه بیمارستان منتقل شد اما طی ماجرایی دوباره به زندگی برگشت. رضا خدایاری پدر نوزاد:
نفس بچه رو دیدم به چند نفر از نگهبان حراست و اینا گفتم، هیچ کدوم قبول نکردن. اون گفت ایشون توهم زده، تو توهمه، اصلا بچه مرده. گویا که مثلا دکترم گفته بود 3 روز بچه مرده، پس اگه بچه‌ای که 3 روز بمیره و 12 ساعت داخل سردخونه باشه پس چجوری نفس میکشه؟ ما الان از جناب سروان کمکمون کرد، الان هم هستش، میدونه، خبر داره، کاملا دید، نفس میکشید و رفت یه دونه از پرستارا رو با کمک خودش، با آثار خودش پرستارا رو آورد پایین و بچه رو بردن به بخش آی سی او که بچه رو هلوش ساعت 3:30 بردن آی سی او تا ساعت 4 صبح امروز، یعنی 2:02 که به ما خبر دادن که بچه تون تموم کرده.
دکتر محمد هادی ناصح، مدیر شبکه بهداشت درمان شهریار، در خصوص این نوزاد توضیح میدند که 15 ساعت با مرگ جدال کرد و سرانجام به گفته پزشکان بیمارستان در اثر ایست قلبی درگذشت.
حدود ساعت 12:40 روز پنجشنبه 31 فروردین، مادر باردار 25 ساله با سن بارداری حدود 25 تا 26 هفته در اولین بارداریش با درد زیر شکم مراجعه میکنه به بیمارستان مسجد. سونوگرافی میشه و معاینه میشه، با احتمال زایمان زودرس توصیه میشه که به یک بیمارستان مجهزتر برای مراقبت نوزاد مراجعه بکنه. با رضایت شخصی مرخص میشه، ولی حدود یک ساعت، یک ساعت و نیم بعد به یکی از بیمارستان های کرج مراجعه میکنه. اونجا بررسی میشه، سونوگرافی میشه، به دلیل علائم عفونت ادراری تحت درمان عفونت ادراری قرار میگیره و حدود 3 ساعت بعد، حدود 4 بعد از ظهر مرخص میشه. اما چون درد زیر شکمش ادامه داشته، به یک درمانگاه هم تو منطقه ملارد مراجعه میکنه. اونجا هم استروم تراپی انجام میشه و ترخیصش میکنن. مادر مراجعه میکنه به منزل و تا ساعت حدود 4:45 صبح همطور علائم درد زیر شکم رو داشته. ساعت 4:30 صبح به دلیل پارگی کیسه آب بلافاصله مراجعه میکنه مجددا به بیمارستان سجاد که ساعت حدود 5 صبح روز جمعه اول اردیبهشت ماه بوده. اونجا بررسی میکنن، چون صدای قلب جنین رو نمیشنون به اتاق زایمان منتقل میشه، زایمان انجام میشه. متاسفانه نوزاد وقتی که متولد میشه علائم حیاتی نداشته و قلبش ضربان نداشته. حدود یک ساعت هم نوزاد نارسی که حدود 6 ماه بارداری میشه دیگه، در کنار مادر بوده ولی چون علائم حیاتی نداشته، ساعت 7:15 صبح تحویل سردخانه جسد میشه. بعد از ظهر همون روز حدود ساعت 4:45 پدر نوزاد فوت شده مراجعه میکنه و میخواد که جسد رو مشاهده کنه. با مأمور انتظامی بیمارستان به سردخانه میرن. در سردخانه احساس میکنن که پای نوزاد فوت شده حرکت داره. خبر میدن، بلافاصله نوزاد منتقل میشه به NICU. متخصص اطفال، فوق تخصص نوزادان میان ویزیتش میکنن، درمانهای دارویی شروع میشه، احیای قلبی ریوی انجام میشه. ضربان قلب ضعیفی رو داشته و گاهی تا 80 ضربان هم رسیده به دنبال درمانهای دارویی که انجام شده. ولی متاسفانه علارغم اینکه 4 بار احیای قلبی ریوی میشه، متاسفانه ساعت 3 صبح ایست قلبی میکنه و در حقیقت علائم حیاتی متوقف میشه و فوتش اعلام میشه. در مورد اینکه آیا احتمالاً قصوری اتفاق افتاده تو این پرونده، بررسی‌های کارشناسی توسط مسئولین وزارت بهداشت در حال انجام است.
پرونده نوزاد نارسی که بنابر اعلام کادر درمان بیمارستان فوت شده به دنیا آمده، در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفته تا وضعیت و علت دقیق مرگ نوزاد در بررسی‌های علمی روشن شود.
یک بار دیگه سلام میکنم خدمت شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه ما هستید و عرض میکنم خدمتتون که اونچه که در این برنامه نیم نگاه به بهانه بخشی که پخش شد به عنوان یک مورد، یک حادثه که اتفاق افتاده و خب حالا در دست بررسیه که آیا قصوری بوده یا اینکه نه، از نظر پزشکی شرایط به گونه دیگه بوده و به حال اینجا قضاوت با ما نیست. در نهایت پزشکی قانونی، تیم بررسی کننده باید نتیجه نهایی رو اعلام بکنن. اما ما بر اساس همین حادثه که اتفاق افتاد برام شدیم تا خدمت شما شنونده عزیز راه پیگیری شکایات و مشکلاتی که حالا یا اینکه تعیین قصور رو به هر حال آشنایی باش پیدا بکنیم. جناب دکتر خیرتمند از سازمان نظام پزشکی معاونت انتظامی این سازمان در خدمتشون هستیم. اجازه بدید که با ایشون وارد گفتگو بشیم. شما هم میتونید در حین پخش این گفتگو پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید. 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 هم برای پیامک‌های شماست. آقای دکتر خیرتمند سلام به شما.
منم خدمت سرکار و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم. آقای دکتر خیرتمند بفرمایید که متولی اصلی پیگیری ظاهرا راه‌های مختلفی هست برای رسیدگی به مسائل حقوقی مربوط به روند درمانی، روند سلامت و کارهای تشخیصی که اصولا باید تو حیطه خدمات بهداشتی، درمانی، پزشکی و سلامت هست. روند پیگیری حالا عوارض پیش آمده، مشکلاتی که بیمار باهاش مواجه شده و قضاوت در این مورد با چه نهاد و ارگانی است و چه سازمانی؟
ببینید، بیماران یا شکات میتونن به دو قسم مختلف شکایت بکنن. یک وقت هست که میخوان پزشک رو از نظر حرفه‌ای و صنفی مورد تعقیب قرار بدن که باید به سازمان نظام پزشکی شهرشون مراجعه کنن. در همه نظام پزشکی ها دادسرای انتظامی وجود داره، شکایت رو مطرح میکنن. پس از رسیدگی در صورتی که تخلف و پزشک مسجل بشه، رأی انتظامی که توبیخ شفاهی، کتبی، محرمیت تبابت و همثال اینا هست صادر میشه، پس از قطعی شدن اجرا خواهد شد. یه وقت هستش که بیمار مدعی هستش که صدمه بدنی یا روانی براش پیش اومده و دیه یا عرش اون صدمه رو مطالبه میکنه که لازمه در دستگاه قضایی، دفتر خدمات قضایی، بعد دادسرای دادگستری یا شورای حل اختلاف مطرح بشه. پس از انجام کارشناسی که معمولا به وسیله پزشک قانونی یا سازمان نظام پزشکی صورت میگیره، اگر صدمه بیمار باز اینجا مسجل تلقی بشه، میزان دیو عرش تعیین خواهد شد و این میزان به در واقع اجرای احکام دادسرا برمیگرده و پزشک محکوم به پرداخت خواهد شد.
بله، پس فرمودید که در مورد نحوه عملکرد خود سازمان نظام پزشکی قضاوت میکنه، در مورد دیه و خسارات و مشکلات اینچنینیش باید برن سراغ پیگیری های حقوقی به شکل عموم اتفاق میفته، درسته؟
بله.
و آقای دکتر بفهمید اینجا بخش دولتی و خصوصی با هم تفاوتی پیدا میکنه؟
نه خیر، چون در هر دو مورد هم در بخش دولتی هم در بخش خصوصی میتونن اعضای نظام پزشکی مرتکب تخلف انتظامی بشن، یا اینکه خدای نکرده صدمه بدنی و روانی به بیمار به وجود بیاد که مشمول پرداخت دیو عرش بشه. بنابراین هیچ تفاوتی این نخواهد.
تو بخش دولتی معمولا خود پیگیری اگر که ارجاع بشه به معاونت درمان، خودشون میتونن تصمیم بگیرن مستقل؟
ببینید، معاونت درمان و اداره نظارت بر درمان در واقع واحدهایی هستن که میتونن برن به مطب‌ها، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و همسایه اینها مراجعه بکنن و استانداردهای خدمات رسانی رو مورد بررسی قرار بدن. خودشون میتونن شاکی باشن، میتونن بیماران مراجعه بکنن و بگن که فلان درمانگاه رعایت اصول بهداشتی رو نمی‌کنه یا پزشک اصولا حضور نداره و همسایه اینها برن بازدید بکنن. بنابراین معاونت درمان چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی به عنوان ناظر میتونه مطالب رو بررسی بکنه و گزارشش رو به اعمال مجازات احتمالی به سازمان نظام پزشکی یا به دادسرای دادگستری بده.
بله، گاهی میبینیم تو نظام های سلامتی که تو دنیا هست، به خصوص کشورهایی که نظام سلامت پیشرفته ای دارند، معمولا یه هیئتی در همون مرکز درمانی رسیدگی میکنه به اتفاقاتی که حالا در طول هفته، در طول ماه، مشکلاتی اگر پیش آمده، یه هیئت‌هایی رسیدگی میکنن. آیا یه همچین اتفاقی در کشور ما هم میفته؟
بله، ما هم در بیمارستان‌های دولتی هم در بیمارستان‌های خصوصی کمیته‌هایی داریم که در واقع مشکلات و مسائل پیش اومده در بیمارستان رو بررسی می‌کنن. حتی ما کمیته مورتالیتی داریم که خدای نکرده اگه فوتی پیش بیاد، همه فوت‌ها رو ریشه یابی می‌کنن که آیا به علت بیماری پیش اومده، حادثه‌ای رخ داده، قصوری رخ داده. بنابراین در همه بیمارستان خصوصی دولتی ما این کمیته حضور داره. در دانشگاه‌ها هم، یعنی بیمارستان‌های دانشگاهی هم جنبه آموزشی داره و واجد اهمیت فوق‌العاده است.
بله، اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم جناب دکتر خیراتمن، باز میگردیم به گفتگوی با شما. من فقط خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که اینجا رادیو سلامت هست، این برنامه نیم نگاه هست و در این برنامه نیم نگاه ما پیگیر چگونگی رسیدگی به تخلفات و خطاهای درمانی و سلامت و پزشکی هستیم. ما گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر خیراتمند که در خدمتشون هستیم، معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی. و اجازه بدید آقای دکتر یه مطلبی رو، حتما شما ماجرای بیمارستانی رو در شهریار شنیدید که نوزاد نارسی به دنیا میاد و با بدون علائم حیاتی در نهایت با تشخیص به حال ارائه دهندگان خدمت اونجا میره به سردخونه منتقل میشه و بعد حالا بعد از گذشت یک شیفت با اصرار پدر، خلاصه یک مامور حراست وظیفه شناس متوجه میشه، سردخونه رو چک میکنه و میبینه که این نوزاد ظاهرا علائمی داره و انتقال داده میشه بچه، بررسی میشه چند ساعتی، در نهایت دیگه متاسفانه فوت میکنه. و خب حالا ظاهرا پزشک قانونی مشغول بررسی یک، حالا اونهایی که به هر حال در این زمینه مسئولیت دارن مشغول بررسی هستن ببینن که چند چون ماجرا چی هست، اما در نهایت همون روزها ما شنیدیم که ریاست بیمارستان برکنار شد. اما یه چیزی که عجیب بود، اگه این اتفاق اول و دوم اردیبهشت افتاد، اول اردیبهشت، بعد از چند روزی ظاهرا اینطور تصمیم گرفته شده که مأمور حراستی که این نوزاد رو پیدا کرده ممنوع ورود شده به بیمارستان. نمیدونم تا چقدر شما این ماجرا رو با خبرید.
ببینید در مورد اصل ماجرا این معلومه که قصور خیلی واضحی رخ داده به وسیله پزشکی که موظف بوده یک فوت شده احتمالی رو مورد معاینه دقیق قرار بده و احتمال که نه، از فوت قطعی اطمینان حاصل بکنه و بعد جواب رو دست بده. این قصور بسیار سنگینی هستش که چون استانداردهای ما برای صدور جواز رفت داریم بسیار بسیار به ندرت یه همچه مسائلی اصلا پیش میاد. در شاید چند سال گذشته حداقل من نشنیدم یه گزارشی در این مورد نخوندم. بنابراین این قصور حتما باید پیگیری بشه. اما اینی که مأمور حراست رو اخراج کردن و اینا، من اطلاعی ندارم، اون یه مسئله اداری هستش که باید به دانشگاه علوم پزشکی مربوطه، سازمان بازرسی و هر نهادی که متولی رسیدگی کننده است ارجاع بشه و اونا ببینن که چرا به این ترتیب ماجرا پیش اومده.
بله، خب ببینید، حالا انتظار بر این بوده، حالا البته باید بررسی ها صورت بگیره، نهایتاً افرادی که اینجا مشارکت داشتن در این قصور همگی پاسخگو باشند، اما خب اولین تصمیمی که گرفته شده متاسفانه اون مأمور وظیفه شناس برکنار شده و این واقعا جای تأسف داره. واقعیتش من خودم خیلی تمایل رو نداشتم این موضوع رو ما پیگیری بکنیم، ولی چون خودم رشتم ماماییه و خودم و به هاش 7 سال تو درمان کار کردم، وقتی دیگه رسید به این مطلب که مأمور حراست هم برکنار شده، دیگه واقعیتش فکر کردم اینو به عنوان یه مستاقی باید مطرح کرد. البته واقعیت در کنار همین حوادث انگشت شماری که به این ترتیب پیش میاد، ما واقعا جامعه مسئولیت پذیری هست جامعه درمان ما و باعث شده که به هر حال کشور ما یک جور مقصد توریسم سلامت تلقی بشه. اجازه بدید یک تلفن بشنویم آقای دکتر، در ادامه نظر شما رو هم جویا بشیم. این مورد البته به نظام پزشکی ارجاع شده، شما ارجاع شده به شما یا خیر؟
بفرمایید ببینید.
عرض کنم خدمتون همین مورد این نوزاد اصلا در سازمان نظام پزشکی ارجاع شده یا نه خود معاونت درمان داره رسیدگی میکنه؟
اگرم ارجاع شده باشه باید به نظام پزشکی شهریار که سازمان نظامشی مستقل داره اجرا شده باشه.
بله.
نظامشی کشور فعلا مربوطه. در اعتراض های آتی میتونن پرونده به هیئت عالی اعتصامی ارجاع بشه، ولی فعلا اگر شکایت به واسطه خانواده مطرح شده باشه باید در نظام پزشکی محل مورد بررسی قرار بگیره.
بله. خب پرسش رو شنوندگان عزیز مطرح کردن، اجازه بدید با هم بشنویم.
متاسفانه خطاهای دارویی یکی از چالش برانگیزترین مسائل موجود در نظام سلامت ما محسوب میشه. چندی قبل کودک 10 ساله دوست من به علت یک سرماخوردگی و ضعف عمومی به پزشک مراجعه کردن، در اورژانس به این بچه یک سرم درست کردن که متاسفانه این کودک قند نهفته داشت و به همین خاطر، یعنی با همون سرم، این بچه به کما رفت و یک هفته بعد فوت کرد. حالا با توجه به مسائلی که پیش میاد که همه ما خبر داریم، واقعا سوال من اینه که برای افزایش آگاهی کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی آیا نباید اقدامات پیشگیرانه انجام بشه تا با کاهش بروز خطاها مواجه بشیم و جون افراد مختلف اینطوری به خطر نیفته؟ با تشکر.
خب به هر حال اقدامات پیشگیرانه مسلمه ما هم تو آموزش پرسنل مختلف درمانی داریم، این موارد رو، واحدهایی رو داریم و هم به هر حال قوانین و ضوابطی داریم برای کاهش مشکلات اینجوری و قصور به این ترتیب. اما آقای دکتر توضیح بیشتر می‌فرمایید.
ببینید پروتکل‌ها و راهنماهای تشخیصی باریکی که در دانشگاه‌ها تدریس میشه و بعد در مراکز درمانی تشخیصی اعمال میشه به این منظور هستش که از بروز اشتباهات پیشگیری بشه. بنابراین اگر اون پروتکل ها و راهنماها به دقت مورد رعایت قرار بگیرن، حتما و حتما از عوارض ناخواسته و خطرناک پیشگیری خواهد شد. در واقع این پزشکا و پرسنل پرستاری و سایرین هستن که باید با رعایت این پروتکل ها بتونن از بروز اینجور عوارض پیشگیری بکنن. و در این مورد هم اگر شکایتی مطرح نشده مربوط به تهران هست، حتما مراجعه بکنم به خود من که بتونیم مسئله رو پیگیری بکنیم و به نتیجه خوبی برسیم.
بله، خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم و باز میگردیم به گفتگو با آقای دکتر خردمند، معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی کشور، و ببینیم که پیگیری موارد ابهامی در شرایط سلامت درمان به چه ترتیب هست و پیگیری حقوق بیمار چگونه است. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست. ادامه گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر خردمند، معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی. آقای دکتر خردمند، حالا توی پرونده های مختلفی که پیگیری شکایت اتفاق میفته، معمولا برای مسائل حقوقی کارشناس رسمی هم تو رشته های مختلف برای موارد تخصصی دعوت میشه به محکمه. حالا وقتی که مسائل ارجاع میشه به سازمان نظام پزشکی، خب شما چون هیئت انتظامی دارید و معاونت انتظامی، به هر حال تخصص های مربوطه، در نهایت یک جمعی باید نظر تخصصی میدن. اما در مورد دادسرا به چه ترتیب هست و حالا محاکم عمومی؟
در دادسرای دادگستری که پرونده به صورت پرونده کیفری مطرح میشه، جنس پرونده های شکایت از بیماران که مدعیان صدمه بدنی و روانی دیدن از نوع کارشناسی است. کارشناس دادگستری و قوه قضاییه برای پرونده های قصور پزشکی یا سازمان پزشکی قانونی است که در اونجا کمیسیون های تخصصی، فرض کنید اگه ارتوپدی هست دوتا ارتوپد میشینن و یه متخصص پزشک قانونی در وهله اول پرونده رو بررسی میکنن و نتیجه رو به دادسرا برمیگردونن، یا اینکه میتونن این دادسرا از هیئت بدوی نظام پزشکی اون شهر استعلام بکنن، اونجا پرونده رو هم به وسیله کارشناسای تخصصی مورد بررسی قرار میدن در خود هیئت بدوی که ترکیب خاصی داره، تعداد پزشک و از جمله یک قاضی و یک نفر پزشک خانم حضور دارن، مجددا بررسی خواهد شد و نتیجه به دادسرا اعلام میشه و اگر دیو ارشی هم لازم باشه پزشک خانم تعیین میکنه. بنابراین در هر دو حالت کارشناسی به وسیله مجموعه پزشکی صورت میگیره و به صورت کمیسیون خواهد بود و نتیجه‌ای که در واقع اغنا بکنه دستگاه قضایی رو در اختیار دادسرا قرار میده.
بله، پس اونجا خود دادسرا هم یا استعلامش رو از سازمان نظام پزشکی میگیره یا خب به هر حال کمیسیون‌های تخصصی در سازمان پزشکی قانونی کشور هستن. تفاوت نتیجه رأی اینجا تفاوتی داره؟ میخوام ببینم پیگیری از طریق دادسرا، چون شما فرمودید البته برای تعیین دیه و خسارات این چنینی باید از طریق دادسرا پیگیری بشه، مسئله مربوط به قضاوت در مورد حالا شیوه درمان و ارائه خدمت میاد سازمان نظام پزشکی. از نظر نتیجه رأی و پیگیری اگر که فرد رضایت از نتیجه رأی نداشته باشه، اینو با هم تفاوتش چیه؟
ببینید در وضعیت ایدئال اینه که هیچ تفاوتی وجود نداشته باشه، ولی طبعا همونطور که در کمیسیون‌های کارشناسی مهندسی و پزشکی قانونی از 3 نفره به 5 نفره ممکنه نظرات تفاوت بکنه، یا به کمیسیون بالاتر 7 نفره ممکن هست در بین نظر کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی و هیئت بدوی نظام پزشکی در پاسخ به دادگاه ها تفاوت هایی وجود داشته که این هم قابل پذیرشه، برای اینکه طبع کارشناسی اینه که در واقع به دقت مسئله بررسی بشه، افراد مختلف بررسی بکنن. اصولا رسیدگی و کارشناسی در دستگاه قضایی چند مرحله پیش بینی شده در دادسرا، در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، که احتمال بروز خطا رو از طریق رسیدگی مجدد بیارن پایین.
بله. حالا آقای دکتر، حالا این موردی که به عنوان مستقی مطرح شد و خب خیلی تأثیر برانگیز بود، شما فرمودین که قطعا اینجا به هر حال قصوری اتفاق افتاده، این مورد اگر بذاریم کنار، اصولا پزشکی خیلی دو تا چهار تا و قابل پیش بینی و محاسبه نیست. به هر حال هر عمل جراحی، هر روش درمانی خطرپذیری خاص خودش رو داره و معمولا هم با توجه به شرایط فرد، مشاوره‌ای که بین هم درمانگر اتفاق میفته، هم خود فرد، چه رشته پزشکی چه پیراپزشکی، افرادی که پروانه کار دارن، به هر حال هر روش درمانی رو میخوان انجام بدن، از یه تزریق ساده تا روش های پیچیده تشخیصی و درمانی، هر کدوم به هر حال یه مقداری به هر حال ارزیابی خطر پذیری هست برای اینکه فرد شرایط کیفی زندگیش بهتر بشه. معمولا و تو دنیا که مقایسه میکنن اینا از نظر ارزیابی کیفی خدمات و رضایتمندی افراد جامعه اینا به چه ترتیب ارزیابی میشه، مقایسه‌ای میشه و ارزیابی میشه وضعیت کیفی خدمات؟
ببینید وضعیت کیفی خدمات استانداردهایی داره که یکیش فرض بکنید افزایش طول عمر و متوسط امید به زندگی هستش که خوشبختانه طی 40 سالی که از انقلاب میگذره ما تفاوت بسیار قابل توجهی داریم که از 40 سال رسیده به 72 و بیشتر 72 سال. بنابراین خود این میتونه یه ملاک فوق‌العاده مهمی باشه در بررسی وضعیت سلامت مردم ایران. یکی دیگه در مرگ و میر نوزادان هست، یکی دیگه در مرگ و میر مادران هست بعد زایمان، همه اینا کاهش قابل توجهی داشته. یکی دیگه بررسی شاخصهای مربوط به سلامت دندان هاست، یکی دیگه مربوط. بنابراین در هر رشته پزشکی ما میتونیم شاخصهایی رو در نظر بگیریم و بررسی بکنیم که کیفیت بهداشت و خدمات رسانی سلامت به چه ترتیبی بوده و آیا ما وضعیت الان امسال بهتری نسبت به 5 سال گذشته داریم یا خیر. و اینم کار متخصصایی هستش که در حوزه بهداشت دارن فعالیت میکنن.
بله، بیشتر حالا شاخص‌های بهداشتی و ما معیارهایی که اینچنینی داریم برای ارزیابی وضعیت سلامت اون جامعه و وضعیت پیشرفت سلامت و پزشکیش بکنار، اما میخوام ببینم که از نظر منطقه خودمون، از نظر مقایسه‌ای که میشه رضایتمندی بیمار از خدماتی که میگیره به طور کلی، حالا نمیخوام اصلا اسم قصور روش بذارم یا خطا بذارم، ولی اون رضایتمندی که باید جامعه عمومی داشته باشه از گرفت